أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به زنی بود که تا آخر وقت عمره تمتع برهیز باقی میماند. آیا وظیفه او حج افراد است یا حج تمتع است؟ عرض کردیم مشهور قائلند که وظیفه او حج تمتع، فرق نمی کنه در حال احرام. مشهور قائلند که وظیفه او حج افراد، فرقی نمی کنه در حال احرام حیض باشه یا بعد از احرام حیض بشه، وظیفه‌اش حج افراد. بلکه نقل شده از شیخ در خلاف که ایشان ادعای اجماع کرده بر این مسئله. علامه در منتهی که صریحا میگه به اجماع العلماء. دلیلشون هم عمدتاً صحیحه جمیله. در صحیحه جمیل آمده است که زنی وقتی وارد مکه میشه حائض هست، روز هشتم ذی‌الحجه وارد مکه میشه در حالی که حائض است. امام علیه السلام فرمود عدول بکند به حج افراد. مشهور گفتن که خب حضرت تفصیل نداد که این زن در حال احرام حیض بوده یا بعد از احرام حیض شده. به طور مطلق فرمود که عدول کند به حج افراد. سألت ابا عبد الله علیه السلام عن المرأة الحائض اذا قدمت مکه یوم الترویه، قال تمضی کما هی الى عرفات فتجعلها حجه، یعنی همین عمرش را تبدیل می کند به حج افراد. ممکنه شما بفرمایید که شاید این روایت از روایاتی است که میگه که روز هشتم ذی‌الحجه که یوم الترویه است وقت عمره تمتع میگذره. ربطی هم به این زن حائض نداره. مردی هم که محرم شده به حج تمتع در بعضی از روایات مطرح شده که اگر روز ترویه وارد مکه بشه عدول میکنه به حج افراد. این از باب اینه که دیگه وقتی میرسه به مکه که وقت عمره تمتع گذشته. برخی از روایات معیار رو یوم الترویه قرار داده بودن. شاید این روایت هم از اون سنف روایات هست. به نظر میرسه که این اشکال درست نیست. چرا؟ برای اینکه روایات ولو مختلف هست، برخی از روایات ظهر روز هشتم ذی‌الحجه رو حد وقت عمره تمتع قرار دادن. اذا زالت شمس من یوم ترویه فلا متعه، برخی از روایات هم ظهر روز عرفه رو معیار قرار دادن، اذا زالت شمس من یوم عرفه فلا متعه. بر فرض ما نتونیم بین اون روایات جمع عرفی بکنیم، به هر حال معیار ظهر روز هشتم قرار داده شده. خب این روایت صحیح جمیل که فرض نشد که این زن ظهر روز هشتم وارد مکه میشه. قدمت مکه یوم الترویه، ساعت اوائل روز هشتم ذی‌الحجه، اوائل طلوع آفتاب روز هشتم ذی‌الحجه وارد مکه شد. ساعتها وقت داره تا ظهر روز هشتم، مگر چقدر طول میکشه اعمال عمره تمتع، مخصوصا اگر طواف رو هم بخواد الان انجام نده که بعدن مطرح میشه که اونایی که گفتن بقاء بر حج تمتع مشهورشون اینجور میگن، میگن تسعى و تقصر ثم تقضی طواف عمرة التمتع بعد الرجوع من منا. یک سعی و یک تقصیر مگه چقدر طول میکشه؟ حدودا 35 دقیقه، همون اوائل صبح میتونه این زن حائض سعی و تقصیر بکنه، ظهر روز ترویه نمیشه که. علاوه بر این که اون روایات بالاخره جمع عرفی داشت، هم شد بر اونهایی که کاروانشون همون بعد از ظهر روز هشتم حرکت میکنه میره سمت منا، خب اینا هم نمیتونن جا بمونن از اون کاروان. ولی اونهایی که انفرادی میان، دست خودشونه، آشنا هستن با راه، میتونستن خودشون صبح نهم ذی‌الحجه روز عرفه اعمال رو انجام بدن، خودشون حرکت کنن برن سمت عرفات. اینجوری جمع عرفی شد. به هر حال این صحیحه جمیل شد دلیل بر قول مشهور. فرق نمی کنه اگر در هنگام احرام هم محرم بشه برای حج تمتع، عدول می کنه به حج افراد. حالا فکر می کرد پاک می شه، یا فکر می کرد وظیفش حج تمتعه، اشکال نمی کنن که میگن عدول کند به حج افراد. فقط آی خویی گیر میده. آی خویی میگه اگر این زن در حال حیض محرم شد به عنوان حج تمتع، بعد معلوم شد که این حیضش تا آخر وقت عمره تمتع باقی است، ینکشف و بطلان و احرامها. چرا؟ برای اینکه وظیفش نیت حج افراد بوده. چرا نیت کرده عمره تمتع را؟ آی خوی اینجور فرموده، مشهور اینجور نمیگم. و اگرم زنی به قصد امتثال امر فعلی محرم بشه، که هر چه وظیفه من هست، میگه دیگر تا آی خوی هم اشکال نمی کنه، میگه خب شما اگر در حال احرام حائض بود این زن، بعد وقت اعمال عمره تمتع تنگ شد و نتونست اعمال عمره تمتع رو به جا بیاره، حیدش طول کشید، خب فش میشه وظیفش حج افراد بوده. صحبت اینه که اطلاق صحیحه جمیل میگیره اون زنی را که در حال احرام حیض نبود، بعدن حیض شد. مهم اینه، و الا اون زنی که در حال احرام حیض بود که روشن وظیفه‌ش حج افراده، اگر طول بکشد حیضش تا آخر وقت. بعد در زنی است که بعد از احرام حیض شده، نیت کرده بود حج تمتع را، بعد حیض شد بعد از احرام، این صحیح جلیل به اطلاقش میگه این زن هم وظیفه‌اش عدول به حج افراده است. مرحوم آقای خویی فرموده قبول دارم، اطلاق صحیح جلیل همین رو اقتضا میکنه که ما بگیم چه در حال احرام حیض بوده این زن، چه بعدن حیض شده، وظیفه‌اش عدول به حج افراده. ولی ما طائفه ثالثه و رابعه هم داشتیم در خصوص زنی که بعد از احرام حیض می شود. طائفه ثالثه معتبره اسحاق بن عمار بود، گفت تسیر و حجتا مفرده، راجع به همین زنی که بعد از احرام حیض شد. معتبره اسحاق بن عمار سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتقمت قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات. حیض بعد از وارد شدن به مکه رو فرض کرده است. تجيء متمتعة فتقمت قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال تسير حجة مفردة. طایفه رابعه صحیحه، بله بله، در ادامه معتبره اسحاق بن عمار جمله هست قلت علیها شیء قال دم تهریقه و هی اذیتها، که حمله بر استحباب میشه در حج افران، مستحب است اذیه، واجب نیست. خب بهم ندن حمله بر استحباب میشه دیگه. خب این معتبره اسحاق بن عمار میگه زنی که بعد از احرام حیض بشه عدول میکنه به حج افراد. اما طائفه رابعه دو تا صحیح هست، یکی صحیحه علا ابن سبیح و عبدالرحمن ابن الحجاج و علی ابن رعاب و عبدالله ابن صالح، کلهم یروون عن ابی عبدالله علیه السلام المرأة المتمتعة اذا قدمت مکة ثم حافت فان لم تدخل الى يوم التروية اغتسلت ثم سعت بین الصفا والمروه. اگر زنی بعد از احرام حیض شد و این حیضش ادامه دارد تا آخر وقت عمره تمتع، مستحب است غسل کند و بعد بیاید سعی کند بین صفا و مروه و بعد تقصیر کند و برود به محرم بشود به حج تمتع، برود به عرفات. طواف عمره تمتع رو قبل از طواف حج قضا خواهد کرد. داره که اغتسلت واحتشت ثم سعت بین الصفا والمروه ثم خرجت الى منا فإذا قضت المناسك و دارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج. در صحیح اجلان ابی صالح که به نظر ما موثق هست، اجلان ابی صالح ثقه هست. نجاشی به ذهنم میاد توثیقش کرده، قطعا توثیق خاص داره اجلان ابی صالح. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة متمتعه قدمت مکه فرعت دم قال تطوف بین الصفا والمروه ثم تجلس في بيتها فإن طهرت طاف بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء. فرض اینه که این سعی کرده قبلش، این زن سعت تطوف بین الصفا والمروه، ولذا اگر پاک نشد دیگه همون سعی تقصیری که کرده مجزیه و طواف هم که نمیتونه بکنه، الان محرم میشه برای حج تمتع، میره به سمت عرفات. فاذا قدمت مکه طافت بالبیت طوافین، یکی طواف عمره تمتع رو قضا میکنه بعد طواف حج رو انجام میده. خب در صحیحه علاء بن صبیح خب داره که و ان لم تطهر تطوف بین الصفا والمروه ثم تجلس فی بیتها فان طهرت قبل از روز هشتم ذیحجه طافت بالبیت، طواف عمره تمتع رو همون موقع قضا میکنه. و ان لم تطهر اگر پاک نشد محرم می شود به حج تمتع، بعد از اون سعی و تقصیری که کرده طواف عمره تمتع را بعد از رجوع از منا قضا می کند. فاذا قدمت مکه طافت بالبیت طوافین، بعد از اتیان به نسک عرفات و مشعر و منا به مکه می آید، طواف عمره تمتع رو اول قضا میکنه بعد طواف حج رو به جا میاره. مرحوم آلخویی فرمودن که مقتضای جمع عرفی بین این طائفه ثالثه که معتبره اسحاق بن عماره که میگفت تجعلها تسیر حجتن مفرده و این طائفه رابعه که صحیحه علاء بن صبیح و صحیحه ادلان ابی صالح است، اینه که ما بگیم حمله بر تأخیر میکنیم. مثل اینکه در یه روایتی بیان بگن من افطر فی نهار شهر رمضان فلیکم ستین یومن، یک خطاب بگه که من افطر فی نهار شهر رمضان فلیطعم ستین مسکینن، چجور شما حمله بر تأخیر میکنید؟ میگید واجب تأخیریست. اینجام راجع به من حاضت بعد الاحرام، حائض بعد از احرام، معتبره اسحاق ابن عمار میگه تسیر و حجت مفرده، صحیحه علاء ابن سبی و صحیحه اجلان ابی صالح میگه که تسعا و تقصر ثم تقضی طواف عمره التمتع قبل طواف الحج. ما میدانیم که هر دو کار واجب تعیینی نیست و امکان هم ندارد هر دو کار واجب تعیینی باشد، چون تضاد با هم دارند و لذا میشه واجب تأخیری. و این دو طائفه که در مورد حیض بعد الاحرام است میشه مخصص صحیح جمیل. صحیحه جمیل به اطلاقش میگفت زنی که وارد مکه شد حیض بود و تا خروج به عرفات بر حیضش باقی میماند حجش را حج افراد قرار میدهد، ولی ما صحیحه علاء بن صبیح و صحیح اجلان ابی صالح داشتیم که راجع به حائض بعد الاحرام میگفت نه خیر، تسعا و تقصر یعنی تبقا علی عمره التمتع، تبقى على عمرت التمتع و تس آوت و قصر ثم تقضی تواف عمرت التمتع قبل تواف الحج. منتها این صحیحه علا و صحیحه اجلان چون در مقابلشون معتبر اسحاق ابن عمار حمله و تأخیر کنند و الا اگر در مقابلشون معتبر اسحاق ابن عمار نبود ما ملتزم می شدیم که حائض بعد الاحرام اون زنی که بعد از این که محرم شد حیض، او وظیفه تعیینیش بنا بر عمره تمتع است و سعی و تفسیر را به جا باید بیاورد، طواف عمره تمتع را بعدن قضا کند. ولی ما از ظهور این دو تا صحیحه علا و اجلان در تعیینی بودن بقای بر عمره تمتع رفعیت کردیم به خاطر معتبره اسحاق ابن عمار، حمله بر تأخیر کردیم. نتیجه اینیه که در مناسک ایشون نوشته شده، آی سیستانی هم تو مناسکشون دارن، مرحوم استادم داشتن، منتها در بحث استدلالی اشکال کردن که حائض در حال احرام طبق صحیحه جمیل وظیفه‌اش حج افراد است اگر حیضش ادامه دارد تا آخر وقت، حائض بعد الاحرام مخیر است بین عذور به حج افراد و اینکه بنا به گذارد بر همون عمره تمتع سعی و تفسیرش رو انجام بده، از احرام خارج بشه، طواف عمره تمتع رو بعد از رجوع از منا و قبل از طواف حج قضا بکنه. مرحوم داماد هم این جمع رو مطرح کردن و میگن جمع عرفی است. به این جمع اشکالاتی شده. یک اشکال که به نظر ما اشکال واردی هست اینه که این حمله بر تأخیر در خطابات اوامره، مثل من افطر فی نهار شهر رمضان فلیکم 60 یوم. خب این جمع عرفی داره با اون روایت دیگر که میگه که فلیوت ام 60 مسکین. جمع عرفی حمله بر تأخیر، اما در این معتبر اسحاق ابن عمار تعبیری نبود که تجعلها عمرتن مفرده، عبارت این بود که تسیرو تجعلها، در معتبر اسحاق ابن عمار نبود تجعلها حجتن مفرده، امر به عدول نبود. اگه میگفت تجعلها حجتن مفرده واقعا جمع عرفی به حمله بر تأخیر قابل قبول بود، ولی معتبر اسحاق ابن عمار داره تفیر و حجتن مفرده. این که ما بگیم تسیر و حجتن مفرده یعنی به امر برگردونیم، این خیلی غیر عرفیه. اولا دلیل نداره، صرف احتمال. ثانیا خیلی غیر عرفیه. اگه میگفت تسیر و ها حجتن مفرده، خب حالا یه چیزی تسیر و حجتن مفرده یه اصلا عرفی نیست، احتمالش هم که کافی نیست که، چون احتمال که جمع عرفی درست میکنه که باید بدونیم این دو تا خطاب به عرف عرضه بشن جمع عرفی داره. صحیح جمیل تجعلها حجتن داشت، چه قرینه میشه برای که معتبر اسحاق ابن عمارم اینه که تسیر و حجتن مفرده یعنی عدول میکند به حج، تسیر و حجتن مفرده یعنی عدول میکند به حج افراد، آن را حج افراد قرار بدهد.
بله
اون اشکال دیگه. پس به نظر ما این جمع جمع عرفی نیست. آی فیاض در تعالیق مبسوطه اشکال دیگری کردن. اشکال ایشون رو بگیم. حالا عرض میکنم آی فیاض اشکال دیگه ای کردن. ایشون فرمودن که این جمع عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه شبیه اینه که شما بگید اون خطاب سمن العذرت سلطان و سمن العذرت لا و عصبه هر کدام نفس است در قدر متعقن از خودش. مثلا سمن العذرت سهتان نست است در عذره مالایکل و ظاهر است نسبت به عذره مایوکل. سمن العذرت لا بعثبه برعکسه، قدر متعقن از سمن العذرت لا بعثبه عذره مایوکل و لحمه دیگه. چون اگر بناس لا بعثبه باشه قدر متعقنش عذره مایوکل و لحمه دیگه، پس سمن العذرت لا بعثبه هم میشه نفس در عذره مایوکل و لحمه و ظاهر در عذره مایوکل و لحمه. چجور اونجا اگر کسی آی خویی به شما میگفت من از نفس هر کدام از این دو خطاب استفاده میکنم به خاطر اینکه این خطاب سمن العذرت سهتون نفس است نسبت به عذره مالای اوکن و لحما، رفعیت میکنم از ظهور سمن العذرت لا بعثبه که میگفت عذره مالایکل هم لا بعثبه. اینجور بود دیگه، سمن العذرت سهتون قدر متعقنش عذره مالایکل و لحمه. چون اگه بناباشه سهت باشه قدر متعقن از سهت عذره ایمان حرام گوشته دیگه، پس میشه نسته در این قدر متعقن. به خاطر این که سمن العذرت سهتون نسته در این که عذره حیوان حرام گوشت سهت است به آن سمن آن سهت است، ما به خاطر این نفس از ظهور اطلاقی سمن العذرت لا بعثبه نسبت به این که عذره مالایوتن لا بعثبه رفعیت میکنیم. این رفعیت از یک ظاهر است به خاطر یک نفس. و همینطور سمن العذرت لا بعثبه هم نست است در این که عذره حیوان حلال گوشت بیعش صحیح است و سمنه لا بعثبه. به خاطر این نست از ظهور اطلاقی سمن العذرت سهتان نسبت به این که سمنه عذره حیوان حلال گوشت سهت است رفعیت میکنیم. چجور اگر کسی اونجا اینو به شما میگفت گفتید آقا این که جمع عرفی نیست، صرف رفعیت از ظهور یک خطاب به خاطر نصوصیت خطاب دیگر این که جمع عرفی نیست. باید ما در جایی جمع عرفی رو مطرح کنیم که یک خطاب به قول مطلق نس باشد یا از هر باشد نسبت به خطاب دیگر، یا اخص باشد نسبت به خطاب دیگر، یا به قول مطلق نس و از هر باشد نسبت به خطاب دیگر، یا اخص باشد به طور مطلق نسبت به خطاب دیگر. مثل خاص رو بر عام مقدم میکنیم چون اخص مطلق، دلیل ترخیص رو بر دلیل ظاهر در وجوب مقدم میکنیم چون دلیل بر ترخیص نص مطلقه یا از هر مطلقه، اما شما دو تا خطاب پیدا کنید، نص من جهت و ظاهر من جهت اخرى، خب هر دو خطاب در این جهت مشترکن، ترجیح برای یک دیگر ندارن. هیچ کدام از این دو خطاب به قول مطلق نص نیست، اظهر نیست، اخط نیست. این چه جمع عرفیست؟ ما نروفی هم همینه، ما دو تا خطاب داریم. این مثال رو البته بنده میزنم، من افسر فلیتون ستین یومه، یه خطاب دیگرم میگه من افسر فلیعت ستین مسکینا. خب هر کدام از این دو خطاب رو حساب کنیم، یک ظهور وضعی دارد در اصل وجود، یک ظهور اطلاقی دارد در تعیینی بودن وجود. من افتر فلیتون ستین یومن، یک ظهور وضعی دارد در این که واجب است این صوم، ظهور اطلاقیش که او نیامد در کنارش، ظهور اطلاقیش میگه این واجب واجبه تعیینی است. خب اون خطاب دیگر هم همینطوره، من افتر فلیوت امستین هم اسکین هم، اونم مجلول وضعیش وجوبه، ظهور اطلاقیش تعیینی بودن وجوبه. افتار اطعام ستین هم اسکین هست، چه ترجیحی بر هم دیگر دارن؟ نفرمایید که ظهورهای اطلاقی این دو خطاب تعارضا تساقطا، ما به اصل ظهور وضعی این دو خطاب که اصل وجوب رو بیان می کند عمل می کنیم، اما ظهور اطلاقی این خطاب که هازا واجب تعینی، با ظهور اطلاقی اون خطاب دیگر میگه ذاته واجب تعینی، اونا تعارض می کنند، تساقط می کنند. ایشون می فرمان نگید این حرفا رو، برای اینکه عرف اینا رو یک مدلول میبینه، اینا تحلیل عقلیه، ظهور وضعی و ظهور اطلاقی این دو خطاب در هم مندکه. فلیتون ستین یومن، ظهور وضعیش در وجوب با ظهور اطلاقیش در تعیینی بودن وجوب مندکه در همه، معنا نداره که ما اینا رو دوتا مدلول مستقل قرار بدیم و بگیم ظهورهای اطلاقی این دو خطاب تعارضا تساقطا، اصل مدلول وضعیشون که وجوب است عقد میکنیم، نتیجه میشه وجوب تأخیری دیگه، چون این واجب است اون دیگری هم واجب است، میشه واجب تأخیری دیگه. ایشون میفرماید که این مطالب درست نیست، وقتی که مندد شد ظهور وضعی در ظهور اطلاقی مستقل از آن نشد، عرف معامله دلالت واحده میکنه با اینها، تعارضا تساقطا فی جمیع المدلول. این اشکالیه که آقای فیاض میکنه، این اشکال به نظر ما وارد نیست. اگر تسیر و قابل حمل بر امر باشه، حالا به جای تسیر بود تجعلها حجت المفردت، اشکال آی فیاض اصلا وارد نبود. جناب آی فیاض، ما هم قبول داریم، آی خویی هم قبول دارن، صرف این که دو خطاب داریم، هر کدام از این دو خطاب نص است در بعض مدلولش، ظاهر است در بعض دیگر از مدلولش، این منشأ جمع عرفی نمیشه. بله، اکرم العالم لا تکرم العالم، خب قدر متعقل اکرم العالم عالم عادله، ولو ظهورش عالم فاسق رو هم میگیره. قدر متعقل لا تکرم العالم عالم فاسقه، و دو متقن خارجی از حرمت اکرام عالم اینه که عالم فاسق و حرام اکرامش دیگه. ظهورش هم لا تکرم عالم عادل رو میگیره. بله هیچ درست نیست. ولو بعضی ها گفتن قروب های داماد نظرش اینه این جمع عرفیه طبعا شیخ الاعظم قدس سره این جمع عرفیه که از قدر متقن هر کدام استفاده کنیم و عقد کنیم به قدر متقن از هر کدام از این دو خطاب چون نست در آن است و ظهور دیگری را تغییر بزنیم. ولی خب این آن خوبی هم فرموده این جمع عرفی نیست. ولی در مورد وجوب تخییری واقعا جمع عرفی است. چرا؟ برای که متعارفه که مولا در واجب تخییری اکتفا کنه به ذکر یکی از عدله ها. وقتی شما از منزل بیرون میایید حالا مولا کیه عبد کیه اون بماند بالاخره، مثلا خانم میگه که پرتقال بگیر برای مهمون، خب حالا شما میگید که حالا نارنگی بگیریم نمیشه، میگه خب اونم میشه. اصلا عرفی حالا یکی از عدلها رو میگن ولو متعین نباشد، شاید افضل باشه، خب شاید افضل بوده، شاید اصل بوده، گاهی افضل رو میگن گاهی اصل رو میگن، ارزونتر بوده رعایت حال شما رو کرده، شاید متعین بوده. پس متعارف است ذکر یکی از عدلها در واجب تخییری. خب یه جا این عدل رو گفتن یه جا یه عدل دیگر رو گفتن، عرف جمع میکنه چون متعارف جمع میکنه، بگه لابد هر کدوم از این دو مجزی بوده، حالا یه جا اینو گفتن یه جا اونو گفتن، عرفیه دیگه. الان خود شما بیان یه جا بگه که کسی که روزش را بخورد شخص فقیر را سیر کنن، یه جای دیگه میگه شرط رو زوده بگیرن، شما میدونی که هر دو واجب نیست. تو ذهن عرفتون میاد میگه که خب حالا یه جا روزه رو گفتن برای متناسب با بعضی ها که مشکل مالی دارن نمیتونن اطعام ستین و مسکینن بکنن، یه جا اطعام ستین و مسکینن گفتن، خب اونم متناسب با اوناست که مشکل مزاجی دارن نمیتونن شخص رو زوزه بگیرن. حالا یا نه اصلا بس مشکل افرادم نیست، واجب تخییری یه جا این عدلشو میگن یه جا اون عدلشو میگن، اگه یک جا بخوان همه عدلها رو بگن گاهی زنا کشش نداره بیاد نمیسپره اصل مطلب هم فراموش میشه، گاهی اینجوریه. وقتا اگر بخوای با مردم صحبت کنی گاهی برای که بفهمن مردم مطلب یکی از اون راه ها رو انتخاب میکنه، آقا میخوام برم مسجد اعظم کجا برم، حالا طرف فلکه صفاییت از روستا اومده، میگه آقا میتونی مستقیم بری، میتونی هم بری خیابون ساحلی، میتونی هم بری از دور شهر از خیابان سمیه بعد بری آذر از آذر به پیچی بیای. میگه من که نفهمیدم تو چی گفتی، اما یک راهو بهش میگی میره به تناسب حال او به تناسب وضعیت موجود، این عرفیه دیگه. جناب آقای فیاض اگر نبود که جمع بین این عدلها بر به حمله بر تخییر عرفیه، تعارض بین ظهورهای اطلاقی فقط نبود. این درست نیست که ظاهر کلام شما اینه که چون ظهور وضعی و ظهور اطلاقی با هم مندکن تعارض همگانی می شود، یعنی اگه مندس نبودن فقط ظهورهای اطلاقی تعارض میکردن. آقای اشتباهی هست. چرا؟ خوب دقت کنید، ظهور اطلاقی سمتتی نیومن که میگه انا واجبان تعینی با اصل ظهور وضعی از امسکین مسکینن که میگه انا واجب و اصل او تعارض داره. چرا؟ برای اینکه اگر صوم واجب تعینی باشد، اطعام اصلا واجب نباید باشه حتی تأخیرن. اگر بنا باشه صوم واجب تعینی باشه، معنا داره که اطعام واجب تأخیری باشه؟ میشه صوم واجب تعینی، اطعام واجب تأخیری؟ نه، واجب تأخیری نمیشه که. واجب تأخیری مثل اونی که بگه من برادر ایشونم، ایشون برادر من نیست، میشه؟ صوم واجب تعینی، واجب تأخیری نیست. ولی اطعام میگه نه، من نسبتم با تو نسبت واجب تأخیری است. معنا نداره که وقتی صوم واجب میگه، ظهور اطلاقی میگه انا واجب و تعینی، با اصل ظهور وضعی فلیوت امسکینا مسکینا که میگه انا واجب با هم تعارض میکنن. نه بس ظهور اطلاقی او که میگه انا واجب و تعینی آن. بحث تعارض نیست، بحث جمع عرفیه. شاهد بر این که این جمع عرفیه، یه مثال بزنم. همون مولایی که مثال زدیم گفت زور که آمدی 3 کیلو پرتقال بگیر، شما میدونید دارید میایید میوه فروشی، یقین کردید که پرتقال گرفتن واجب تعینی نیست، یقین کردید با قرائنی با علم غیبی. خب شک میکنید که اصلا واجب هم هست یا اصلا مستحبه، اصلا وجوبش هم شک کردید. آقا پرتقال هم نگرفتید، چون شما میدونید پرتقال گرفتن واجب تعیینی نیست، حالا یا واجب تأخیری یا مستحب. شما پرتقال که نگرفتید، سیب هم نگرفتید، هیچی نگرفتید، آمدید خونه زنگ زدید، خانم از پشت عرض کرد که آیفون، گفت که میوه گرفتی؟ گفتی نه. میگه چرا؟ میگه که آی شیاس فرمودن که ظهور اطلاقی اشتر پرتقال در تعیینی بودن با ظهور وضعیش در وجود بودن مندک در همه یک دلالت هست و یک مطلوب. وقتی یک دلالت و یک مدلول بود، من علم پیدا کردم که این مدلول مطابق با واقع نیست، علم پیدا کردم واجب تعینی نیست پرتقال گرفتن. دیگه دو تا دلالت هم که نبود بگم علم پیدا کردم واجب تعینی نیست ولی اون ظهور وضعیش در وجوب، اصل وجوب محفوظ بمونه. اون وقت ببینید عرف رو از اونجا بفهمید که برخوردی که با شما میکنه آج خانم معلوم میشه که عرف چی میگه. میگه مرد حسابی، خب اگر میدونی واجب تعیینی نیست، به جاش خب میرفتی اون عدل رو میگرفتی، اون سیب رو میگرفتی، میگفتم دستت درد نکنه. نه سیب گرفتی، نه پرتقال گرفتی، دست خالی اومدی برای من فلسفه میبافی. اینو میگه دیگه، عرف اینه. خب این فرمایش های فیاض به نظر ما تمام نیست. عمده اشکال، اشکال سومه، اشکال سوم اینه که اصلا گفته میشه این معتبر اسحاق ابن عمار فرض کرده المرأة المتمتعة تطمت قبل ان تطوف حتی تخرج الى عرفات. این زن حیض شده رفته عرفات، یعنی هیچ کاری هم نکرده. میگه زنه متمتعه بود، فتحمت حیض شد قبل ان تطوف حتی تخرج الى عرفات، یعنی حیث شد قبل از این که کاری بکند از کارهای عمره تمتع را و با همین حال رفع عرفات، یعنی هیچ کار نکرد. خب معلومه وقتی هیچ کار نکرده خب اینجا نمیان به او بگن که آقا سعی بکن و تقصیر بکن. بابا فرض اینه هیچ کاری نکرده رفته عرفات، اونجا بحث از اینه که حجش افراد باشه یا حجش باطل باشه. بحث از این که اتیانه به اعمال عمره تمتع بکنه دیگه اونجا مطرح نمیشه، ولذا از این روایت تأخیر نمیشه فهمید. تأخیر رو در جایی میشه فهمید که ما بگیم در موقعی که در مکه بوده سوال بکنه که چه بکنم، عدول کنم بعد افراد یا بنای بر عمره تمتع بذارم سعی و تقصیر به جا بیارم. ولی وقتی هیچ کار نکرده رفته عرفات، اونجا حضرت میفرماد حجش افراد میشه، این که دلیل بر تأخیر نیست. تأمل بفرمایید تا فردا انشاءالله.